بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش بر شرطیت فرمودن که بنابر شرطیت براعت جاری نمیشه. اصول عقلی و براعت و احتیاط بنابر شرطیت اصالت الاشتغال جاریه. ما بفرمایید، بله، هرچی بحث یا نکته‌ای به ذهنتون رسیده بفرمایید یا هرچی که باقی مونده.
یک نکته اینکه شما بین تقنین و امر فرق می‌ذاشتید، چه ثمر می‌خواستید از این کنید؟ اینجا ما الان فهمیدیم تقنین مشهر به همین تقنین هایی بشه کلیات داره، رفت تطبیق نمیشه به من، یعنی اگه تطبیق شد دیگه میشه امر، مثل فرمودید حکم و فتوا. این داستان
ببینید، تقنین مربوط میشه به کلیات، مثلا خود قانون در اینجا بود، یا الله مستر الکتاب، نمیدونم خود ملا عبدالله در حاشیه فرمودن یا تو حاشیهش بود، تو متن بود، تو متن بود، تو متن حاشیه بود،
متن حاشیه بود، نه خود تفتازه.
بله، چون خود حاشیه ملا عبدالله چند تا حاشیه داره دیگه، تو متن حاشیه بود. ملا عبدالله از علمای بزرگ بوده، صاحب مقامات، کرامات، الان هم دارن در بهاباد یزد قبرشون هم در ملا عبدالله، خدا رحمت شکنه.
اینو از احمد خونساده اصرار دارن بخونند کتاب.
بله، هرمای اصد احمد برای شرح نظام، برای حاشیه اینا اصرار داشتن این کتاب ها.
کتاب های خودی. هستی هم توضیح هم کنارش بودن میشه.
خود این کتاب؟
تصریح در نه.
تصریح را. بله. حالا من وادیه دیگه هایی گفتی چند تا قضیه یادم اومد، دیگه ربطی به اینجا نداره، انشالله وقتی دیگه. حالا ای حال در حاشیه هم قانون مستر الکتابه، من مستر چیه؟ افعالت سطر، یه کاغذایی که بود، مثلا حالا الان از کارخونه خطبندی میاد بیرون آماده کردن، اون وقتا که نبود کارخونه یه چاپ کتاب و اینطوری سن. از اون طرف هم وقتی می نوشتن خط کج میرفت، میخواستن که یه کاری بکنن که این صفحه خودش، یه چیزی درست کرده بودن، چوب، چهار چوب بود و یه نخایی را روی او کشیده بودن، از این طرف به این طرف، مثل خطی که الان توی بود، این مستر بود، یعنی وسیله سطربندی کردن. میذاشتن یه کاغذ سفید، یه کمی فشار میداد، این نخا فرو میرفت توی کاغذ، سطرهای مستقیم خوب حاصل میشه. مستر. خب الان این مستر چرا گفتنش قانون؟ القانون مستر الکتاب، ساکن الله، به خاطر که یه نفر کلیه، یه سطر نیست، یه کاغذ سطری که میاد توش یک سطر همینجا، اما او سطر درست کنه، سطر درست کن، کلیه مستر قانونه، یعنی سطر درست کنه، هزار هزار سطر، سطر خارجیه تو کاغذ، از دل این مستر میاد بیرون، گفتنش قانون. حالا الان ما میگیم قانون. خب این قانون اگه اینجوریه با تقنین با اون امر چه فرق میکنه؟ ببینید، وقتی شما یه چیزی را به صورت کلی قانون قرار میدید، لازمش اینه که از دل هر قانونی به تناسب تحقق شرایط موضوعش چه میشه؟ هزار هزار فرد از او تولید میشه، درست شو؟ این قانون پس یه کلیتی داره که از دل او این اوامر زاییده میشه، بالفعل میشه، به خلاف امر. امر طبیعتا مال جزئیات، امر میاد آمر به مأمور میگه اینجا تو این واقعه، تو حاضر الواقع این کارا بکن، مباشرتا امر خواستگاهش جزئیه و مباشرتاً قانون خواستگاهش کلیه، ولو بعداً به خاطر صادر و مصدر اینا هیچ فرقی نداره، به جامعه به کار میده. یعنی وقتی قانون را گذروندید میخواد ابلاغ کنید به لفظ امر میگید، ملاحظه کردید؟ وقتی امر میکنید میتونید از امر یه نوع ملاحظه قانون بکنید، ولو قانونی که قیود خاصی داره که در موارد خاصه فقط قانونیت پیدا کنه، مانعی نداره. حتی پدر میتونه برای یکی از فرزندانش قانون بگذاره. 5 تا بچه داره، یکیش اینا صدا میزنه میگه به تو قانونت اینه. قانون کلی نمیخوام بگم، الان دارم تو رو امر میکنم، کلمه قانونم باز مانعی نداره. یه نفع این حالت رو داره که اما شخص خاص امر دیگه، حالا اون در مواردش شاید سخت باشه به قانون گفتن. یه شخص ها یه یک بارم بیشتر واقع نشه، اون نمیشه گفتش قانون. الان یال این منظور من بود. خب ما لازمش اینه که از نظر قواعد زبانم اون تفاوت میکنه. مثلا اون بحثی که دیروز مبهم بود، آقام فرمودن جئنی بالما، بعدش گفتن اگه تأخیر فرمودن که مبهم میشه، ولو قصد متکلم مرادشون بود، اما زبانم و این نکته‌ای که عرض کردم باز کمک میکنه که ایشون بگن که ابهام داره. چیه اون چیزی که دور میبره از اون ریخت اصلی خواستگاه قانون؟ همین کلمه امر. یعنی اگه شما به جای اکرم العالم عوض کنید، بگید اکرام العالم واجب، بگید اکرام العالم حسن، درستو هرچو به محامل مختلف قضیه درست کنید. اینجا زن اول چیزی که میره سراغش چیه؟ تقنینه. یعنی تقنین چون کلیت داره با قضایای حملیه که نفس و بود داره با اونا مناسبه، نه با امری که الان مباشرتا میخواد بگه کاری رو انجام بده. بله وقتی اکرام العالم واجبه، وقتی خوبه، اون وقت ففعل. این ففعل از دل اون قانون در میایی. این چیزی که دیروز
باید
بله. اصل تشریع و شرع برای تقنینه، اینو گیر نداریم. لکلن جعلنا شرعتن و منهاجن. اصلا چرا منهاج، چرا منهج، چرا طریق، چرا شریعه گفته شده؟ شریعه و طریق، طریق طرقه کوبیدنه، طریق فعیله و مفعوله، یعنی این قدر پا خورده، این قدر رفتن و برگشتن که طریق کاملا جاده باز شده، طریق شده، یعنی از کثرت ما اگه یه چیز بود که میشد طریق. طریق یعنی کلیت داره، مرتب تکرار میشه، تکرار تو دلش. شریعه هم همینه، شریعه هم راه برود به آبه. آب جای مختلفی میشه بریم آب برداریم، اما کجا شریعه است؟ هر جایی برید کنار ساحل رودخانه آب بردارید که شریعه نیست که. شریعه اون جایی که زیاد رفت آمد شده، راهی است که ممره. لذا شریعت این مرتب تکرار میشه، از اینجا باید رفت گرفت. کمال منظور اصل شریعت خودش قوامش به تقنین معلومه، اما استثنام هست، خصوصیات فرق میکنه. داریم ادله که وقتی شرایط شما خصوصیات تناسل و حکم و موز امثال رو در نظر میگیرید، میبینید که نه، اینجا مقصود قانونیت نبوده. مثل اوامر امتحان اینجوریه، اوامر امتحانی در تقنین محال نیست، اما به غایت نادر تعبد. غیر اوامر امتحانی دارم، بگید حج سراسرش تعبده. تعبده یعنی ما حکمش را نمیفهمیم، ولی تو تقنین حکمی ملاحظه شده. اما اونجایی که صرفا حکمتش چی باشه؟ امتحان باشه دو خلاص، اون اصلا با تقنین جور نیست، ولی محال نیست بازن، ولی جور نیست. اینی عراف المنامه انی اذبحک یا ابا تفعل ما تومر امره، یا ابا تفعل ما تومر. الان میخوای امر اجرا کنیم، اما این امر تقنین نیست. اسم این تومر همون تومره، یعنی واقعا این تومر همون امریست که الان ما داریم بحثش میکنیم. این امره، اصلا سبقه تقنین و تشریعنا نداره، ریختش امر امتحانی، ولی تومر. اما نه، شرعتن و منهاجن و امثال اینها که خود تورات که از اولین پیامبر اولوالعزم که مونده به عنوان کتاب، اسمش تورات، این قانون تورات تو لغت اونا ببینید تو تفسیرام، لغت تورات به معنی قانون، معنی شریعت، مقابل انجیل که معنی بشارت. ریختش رفتمون، ولی این مال دیروز. حالا دیگه اگه باز
شاده.
دو بار سه بار هم یادم میومد بالا گفتم بیام پایین، نگاه بکنم که اون چی نوشته بودم. خیلی وقته باز فراموش کردم، وقتی پایین اومدم کتاب اینجا هست که نگاه کنم که چی نوشته بودم. اینی که دیروز ساکنم فر جمله یادم اومد کلش بود که ما به جای این که از ناحیه انحصار شرط که ظهور نداره بخوایم مطلب رو حل کنیم، چاره ای نداریم بگیم که از ناحیه ریخت جمله شرطیه بی حد نفسه مفهوم نداره، فقط از همون طریق این که شخص حکم مفهوم داره. چرا شخص حکم مفهوم داره؟ چون یکیست که دنبال او آمده، وقتی شرط نیست این شخص که نیست که. خب وقتی در مقام انشاء حکمه، انشاء کاری که از سر میزنه، درست شد؟ ما میخوام بگیم اگر این کار شد من چنین انشایی کردم. خب این خود انشاء کردن شخصش با نوعش به هم جوش خورده. وقتی مقنن میگه، مقننا میگه اگر این طور شد پس حکم این است، حکم یعنی چی؟ یعنی اگر این نیست شخص این حکم این استم نیست. این شخص جز نوع چیزی نیست چی میخواد انشاء بکنه. ولی در تمام قضای شرطیه که غیر تقنینه مفهوم نداره. اما در اونجایی که خود جزا شخصش و نوعش، آخه مفهوم اینا میگیم نوع حکم بره دیگه، نوع نداره. اینجا طوریه که متوحده جواب، یعنی شخص و نوع به هم جوش خورده، چون کاری باید حادث بشه انشاء صورت بگیره که گردن. این حاصلش بود، ولی حالا باز نشد بیام ببینم. یادمه که یه خورده نوشتم به توضیح.
از شرط هم شما ازداری انشاء
یا مشکلتی
اونچه که جزا انشاء جزا
میگیره. بله دیگه. الان شما در شرط چی میفرمودید؟ مفهوم شرط اصول الفقه یا سایر کتب است. میگفتید مفهوم اینه که وقتی اندنتفاع شرط، شخص جزا که منتفیه، آیا نوع جزا، نوع وجود، نوع اون حکم انشاء رفته یا نرفته؟
سنخ حکم
به معنای بله، سنخ به معنای نومانی نداره. سنخ حکم همونه در معنی هنوز. سنخ گاهی به معنای اعم از نو به کار میره، اما یا الله به معنای اعم از او به کار میره، ولی اینجا همونطوره. سنخونو مقصود یکی. خب عرض کنم که حالا بنابر شرطیت، پس ایشون فرمودن که اگه قائل بشین که حلیت عقد شرطه، دیگه نمیشه چیکار کرد؟ براءت جاری کرد. جای قاعده است. اول اینطور توضیح دادن. آیا بنابر شرطیت دیگه رفت کنار این که نماز صحیح باشه؟ بعدم میگم نه، فعلا براءت نمیتونیم جاری کنیم. بنابر شرطیت با فرض شرطیت وقتی شک میکنیم قاعده اشتغال نمیذاره، جای براءت نیست. اما مثلا جای قاعده اصالت الحلی که سببیت و مسببیت داشته باشه نسبت به این قاعده اشتغال، ما حرف دیگری. خب اینا کسایی که با فضای استنباط و اصول و فقه آشنان سریع میدونن. شما الان تو فضای این که سل چی؟ فی معکول لحم حلیت عکس و شرط، حالا که سل پس فرض گرفتیم برای اطراف کنار، خب پس دیگه اشتغال و تمام، نماز نمیتونی بکنی. نه، اونی که ذهنی داره در همه جوانب استنباط فکر میکنه، میگه خب حالا میریم سراغ یه اصل سببی است. غیر از اینه که شما میگید که حلیت عقد شرطه، حلیت عقد شرطه، حالا این حیوان شک میکنم حلیت عقد داره نداره، اصالت الحل هم که دارم، که اصالت الحل میگه بگو حلال است. وقتی میگی حلال است پس نمازی که داری میخونی قاعده اشتغال رفت کنار. بگو حلال است پس من به وسیله اصل سببی دارم در چی نماز میخونم؟
خب گفتش که مدرس من توی بکابی بود سگی بگو بشاله بگو بازه.
بله
باز مثلا که چی درست کنه شبه موزید کنه.
بله اون بله اون چجوری حالا شوخی که فراوونه منه، اما این که بخواد انسان حرف بزنه اون میفهمیدن. یک کسی اومد پیش کسی گفت که من ظرف بزرگ روغن دارم، دستم نجس بوده، یادم رفته بود کل این روغنا ظرف کردم از این بیه ظرف دیگه، حالا چیکار کنم؟ منم گفت که خب اگه من همه اینا رو برات پاک کنم چقدر این روغنا رو به خود من میدی؟ بعد دیگه گفت که همون اول دفعه که زدیم روغنای اولی که اومد دست تو این محل نجس رو گرفت، اون نجس بعدم برو دست داشت، اما روغنی که روی روغن آمده که انتقال نجاست مشکوکه که همش پاکه الا همون کف دست خودت که برو اون روغنایی که روش مماز مباشرتن و او قرار گرفته این دیگه نجس.
همینم هم روغن
اگر واقعا اون روغن درجه غلظتش هم اهمیت داره، واقعا حالت نیمه جامد داشته باشه که همینطوره، درست میگه نجاست سرنده میکنه، اما اگه مایع محض بوده خب حالا حرف دیگریه که بازم حرف او میاد به عنوان این که لایه های اولیه، ولی معمولا جا به جا میشه، اینجوری نیست که حالا منظور اونم که بگو
قیمت روغنش هم مهمه، مثلا روغن زیر کن بشه روغن مهمه بشه
همش اصل شوخیش مهمه دیگه، برکش حالا یه حال حاجی آقا میفرمودن که آقا محمد خان قاجار معروف در اون چیزهایی که داشت چطور برخورد میکرد با افراد، خودش هم آخر سخته دیده بود، بعدی هم که شاه شد معروفه عقاب کردن هاش و برخورد های شدیدی که داشت دیگه تو تاریخ شهرت، یعنی نگاه بکنه ببینید آقا محمد خان مؤسس قاجار بوده، به این خودش گرفتار زندیه بود دیگه، همونجا هم در طفولیت مقطوع نسلش کرده بودن، خیلی ناراحتی های اون سنین طفولیت هم داشت. خب از اون طرف در شیراز یه قضیه پیش اومد، اونم اون وقت اونجا در حالت ضعف و زیر دست اونا بود، آقازاده مرحوم وحید آشمامد علی دیگه، آقا محمد علی درست میگم اسمشونو، کرمانشاهی آمیرزاده محمد علی کرمانشاهی رحمت الله، ایشون اونجا به عنوان یه عالم بود اومدن گفتن آقا قضاوت کنید و اینو اینو، اونام که آقا محمد کسی نمیشناخته، ایشون به فرد عادی که ایشون هم حکم بر علیه او دادن، این همینطور تو دلش موند که اونجا آقای شیخ بر علیه من اینجوری کار من آچه کردن. بعد همینطور بود و تا اومد شد پادشاه و تهران و تشکیلاتی، و بعد فهمید که اون آقا محمد علی داره میاد تهران، خودش میفهمه آمد بیرون شهر تا که اون بیرون با هم دیگه برخورد کنن و قصدی داشت، گفت همون مسئله رو میپرسم، اگر همون جواب داد خب هیچ، اگر نمیکشمش همونجا، اینم آمد و سوال کردشم این همون جواب اونجا را، بعد میگفتن که آجا آمد هم دیگه وقتی جواب دادش اینجوری کرد، گوی عالم خداییه، عالم خدایی، یعنی ملاحظه ایشون فهم در یادم اومد، ملاحظه روغن زیتون رو بلند کار نداره به این همین خواب ببینه کرد. بله عرض کنم، بعد دیگه کارش هم نداشت، کارش باش نکرد، گفت دیگه اونجا تشخیصش این بوده که مسئله اینه، ملاحظه نکرده که حالا اونجا مثلا به نفع زندی ها دارم حکم میکنم یا امثال. عرض کنم که خب این مال این بله، پس بنابر الان ببینید اونی که شما فرمودید با اینی که من عرض کردم زمین تا آسمون تفاوت داره، اون شوخی و شمانه نداره، شما وقتی یه چیزی دارید فرض میگیرید که سگ بود میگه بوگ و بزه، نمیشه بگن که راه نداره، اما وقتی شک دارید یه حیوان چیه خود شارع به شما میگه وقتی شک دارید بوگ و حلاله اصالت الهه، وقتی گفتید دیگه با اینکه الان دارید تو نماز تو حلال دارید میخونید، بعدم فرموده بخون در نمازی که معکول اللحمه، الان میتونید بخورید یا نه؟ بله میتونید بخورید، اصالت الهل میگه، اصالت عدم و تزکیه حرف دیگریه، سر جاش دیدی دوتا اصل اونجا نزاع میکنن، یعنی شما اگه از باب اصالت عدم و تزکیه نتونستید بخورید منافاتی نداره که گوش نجس نشده، لذا ممکن بود تفرقه بین چی؟ اینکه نتونید بخورید اما گوشت هم باز نجس نیست، استصحاب طهارت هم اینا داشت، سرش رو برید خب نمیتونم بخورم باز میتن نیست، نه با جمعی اصول اینجور اقتضاعش، لذا در ماهنه نفهم اصل سببی، وقتی گفتن بگو حلاله، ما که نمیخوام بخوریم که منوته به تزکیه باشه. درسته و در مانه نفی میتن باشه اشکال نداره، قبلا عرض کردم دیگه. مرده باشه به وبر میته میشه چیکار؟ میته میشه نماز بخونید. چند بار قبلا صحبت شد. پس در مانه نفی اصالت عدم و تزکیه اصلا کاری نیست، حرف نمیزنه. در مانه نفی، در مانه نفی چی حرف میزنه؟ حلیت عقل باید معکول اللحم باشه. اصالت الهل برام آورد، پس میگه ال بس فی معکول اللحم، معکول اللحم به اصالت الهل. قاعده اشتغال رفت کنه، یعنی قاعده اشتغال شد اسم مسببی، اصل مسببی که این وقتی آمد این فضا فضای استدلال صحیح و معتبره. همینطوری تسهیل در امور نیست، که تسهیل در امور میتونم بگن لا حرج فی الدین.
قاعده هر مبنای چرمایی که از خارج میاد، بعضش مثلا فرمایش که شما دارید، بعضشون مقام فتح.
ببینید چرم میدونیم مال گاو، اصالت الهل که اون اینجا فقط اصالت عدم و تزکیه است، مال گاوه و از کشور کف میاد. پاکه یا نیست؟ نه نجسه. بله؟
وبرو نام نیست پوسته.
کرک نیست که بگیم مال میت است اشکال نداره. پوستشه و پوستش هم مال گاوه و گاو از بلاد کفر آمده که محکوم به نجاست. تمام. دیگه اونجا نمیتونیم کارش کنیم.
اینجا خوی تفصیلی باید هست، لفتاش بود دیگه هم فرم.
ولی خب یه جای بیاییم بین این اصلا یه تفرقه بذاریم، ممکنه تدقیقی کسی بکنه یه مفتی و یه تفاوتی بذاریم. الان روال کار کلیش به این نه. خیلی خب، لزام مرحوم آقای حکیم جلوترم عرض کردم اینا رو در چهار مقام بیان کردم. الان همین اصل سببی که میگم در مقام سوم، بحثای خیلی دقیق و ظریف، حالا انشاءالله نگاه بکنید چند صفحه راجع به خصوص همین اصالت رو هم و انواعش و اقسامش بحثای خیلی خوبی کردیم. بعد هم استصحاب، که استصحاب هم تو مقام چهارم هم. بعد این نکته در مانه نفی صرفا مخواستیم براءت رو بگیم جاری نیست، نه اینکه الان تمام بشه کار و بگیم که دیگه از ناحیه اجرای براءت نمیشه تو این لباس نماز بخونیم، ولو از ناحیه اصل سببی که قاعده اشتغال رو برداره. یعنی فعلا براءت زورش به اشتغال در این فضا نرسید، براءت زورش به اشتغال نرسید، اما اصل سببی اصالت الهل میتونه برسه. آقای حکیم به نظرم شاید تسریع هم داشته باشن تو مقام سوم. بله میگن سواء استفید من النصوص الشرطیه ام المانعیه، یعنی حتی بنابر شرطیت هم اصالت الهل حرف میزنه به عنوان اصل. خیلی خوب، حالا بریم بنابر مانعیت. بنابر مانعیت، بله چی باید بگیم؟ میفرمان که بنابر مانعیت ما میگیم که براءت دیگه بدون اشکال جاری میشه، و اما ثانی که در مقام مانعیت براءت جاری میشه، فلأنه مع الشک فی المأکولیه یکون الشک فی مانعیت ذلک اللباس. این لباس در مانعیت شک داریم، ولی اصل البراءه. آیا نهی به این خورده یا نه چی شد شک داریم. فین قلت، ببینید اینجا یک این قلتی دارن که سابقه داره، ریشه داره، قبلا هم بوده، چه بسا در بیانات مرحوم شیخ انصاری و اون شاگردشون که فتواشون با فتوای استادشون مرحوم آموزه محمد حسن آشتیانی یکیست. اینا اونجا اون بیانات آمده. عرض شد اول کسی که تو متأخرین از این قول فاصله گرفته فتوا داده بودن به جواز لباس صلات در لباس مشکوک مرحوم آموزه محمد حسن شیرازی بودن. ایشون همین این قلت و قلت را در اون رساله کوچیکی که ازشون تو نرم افزارا هست میارن، اما پایان ابتدا انحلال را به خوبی بیان میکنن. بعدی که انحلال را گفتن یه چند تا این قلت و قلت دارن، و این قلت آخرشون آخر رساله همین بحثی است که اینجا ایشون این قلت مطرح کرده. و به گمانم تنها تفاوتی که با مستمسک داره اینا، من خیلی دقیق تطبیق نشد بدم. ببینید الان در مستمسک نگاه بکنید تا پایین صفحه 335 توضیح این قلت. پشت صفحه مرحوم آقای حکیم با قول تو دو تا جواب بهش میدن. معمولا اولیش جواب اولش تو کلمات آمده، تو بجت الحفقی هست، تو مستمصرف هست، مرحوم آمیر زمان حسین شیرازی هم گفتن. جواب دومش ثانیاً وسط صفحه 336 ببینید، ثانیاً ان مختزل اطلاق و ان کان هو ثانی، یعنی اون ان قلت کسی که حرف میزد گفت که پایان کلامش گفت هازا حیث یدور الامر بین اللحاظین فمختزل اطلاق هو ثانی لان اسم الجنس موضوع لنفس الماهیه. آقای حکیم جا میپذیرم مختزل اطلاق و ان کان هو ثانی. اینجا بگم اون تفاوت ایشون است با خود مرحوم آمیرزا محمد حسن شیرازی. مرحوم میرزا در اون رساله این رو نمیپذیرن، میگن ما قبول نداریم که مقتضای اطلاق کلام چی باشه، این وقتی جنس متعلقش این باشه. این تفاوتی که حالا بعدا وقتی میریم جلو نظر شریف دون باشه که معمولا دو تا جواب داده شده، این جواب دومش قابل بحث. انشاءالله رسیدیم اونجا، نکات خیلی مهمیه. میرزا میگن اطلاق این نیست، دیگران میگن هست، آقای حکیم هم میپذیرن، فقط یه جوری دیگه جواب میدن. آیا مقتضای اطلاق چیه؟ اگرم پذیرفته مثل این چه باید بگیم؟ حالا اول ما این قلت رو بخونیم. این قلت یک تشقیق دقیقی داره برای خودش، میگه این یه نظر سطحیه که شما میگید اگر شک داریم در مانعیت، من میخوام نماز بخونم، شک دارم این مانع هست، این هست عدم مانعیت هست، برای نماز بخونم، اینجور نمیشه به همین سادگی شما این حرف رو بزنید. این قلت هادا یتم، این که بخواد براعت جاری کنید در مانعیت، لوکان موضوع المانعیه ملحوظن به نحو طبیعت ساریه به حیث یکون کل ما یفرد من الحیفان الذی لا یوکل لحمه مانعن مستقلا، اصل کلام سر مستقل نمیشه، فی قبال غیره من الافراد. شما انحلال بله، ایشون میگه اساس اجراء براعت بنابر مانعیت به انحلاله. اگه انحلال سر رسید براعتم سر میرسه در وقتی که مانعیت باشه، اگه انحلال سر نرسید براعتم سر نمیرسه. حاصل حرفش اول توضیح میده، من سری رو ببینید، هین ازن یرج جعل المانعیه در انحلال الا جعل مانعیات. یک مانعیت نیست، وقتی نهی غیری فرموده که تو نماز نیار غیر معکول را مانعیت داره، یعنی این غیر معکول را نیار، اون غیر معکول را نیار، عیناً مثل اینه که میگه لا تکرم الفاسق. لا تکرم الفاسق خیلی روشنه که انحلالی، حتی اگه یه جام یک فاسقی نشد، لج کردی، اسیان کردی، اکرامش کردی و لا تکرم نهی را معصیت کردی، باز عالم بعدی دوباره معصیت جدا داره، خیلی روشنه. به تک این فاسقا نکن، این میشه انحلال. خب جعل مانعیات متعدده به تعداد افراد الحیوانی المذکور، فاذا علم به فردیت لباس للحیوانی المذکور فقد علم بالمانعیت، حکم منجزه این لباس ها نپوش. اما اذا شک فیها فقد شک فی اصل مانعیته، اگر مانعیت بیاد در اتیان من مانع را نیاوردم اینو شک کنم، باز قاعده اجتهاد. اما اگه شک در اصل مانعیت باشه اینجا براعت میاد. وقتی انحلال شد این حیوان این لباسی که اینجا هست، من شک در اصل مانعیتش دارم، نه قطع دارم به مانعیت ثابته ای و شک دارم که به وسیله آمدن یا نیامدن او اتیان شد یا نشد. ملاحظه میکنید؟ اینجوری شک ندارم فی اصل مانعیه، و اذا شک فی اصل مانعیه فیرجع الى اصل البراءه كما يرجع اليه لو شک فی المانعیه لشبهه الحکمیه. شبهه الحکمیه یعنی غیر اینجا که در مطلق، مثلا شک میکنم مثلا یک عملی یک دعایی مانعیت برای صلات داره یا نداره، اصل مانعیت و شبهه حکمیه، نه خصوص این حیوان که متعلقه. اگر شک بکنم هیچ مانی نه، شبهه حکمیه مانه نفی هم یه جور هست. ظاهرا ایشون مقصودشون از شبهه حکمیه اینجا یعنی در اصل چی مانعیتی که تکلیف مستقیم به او خورده و شیء خارجی متعلق نداره. اینجا یه حیوانی است که ببر مال اوست، میگیم در ببر او نخون. اما اگه همین جوری بگیم مثلا اگر این چنین دعایی را در رکوع بخونی نمازت باطل است، مانعیت داره فلان دعا را مثلا در رکوع خوندن، اگه چنین فرضی بگیریم این یه متعلق خارجی نداره، خودت کارو انجام میدی. اینا ایشون میگن شبهت الحکمیه، یعنی حکم محضه، کاری به شیء خارجی نداره. ممکنه در منظورشون موضوعیه باشه که موضوعیه بودن مانع نفی که خیلی روشنم، ولی آخر بحث مانع نفی سر اینه که ولو شبهه ما موضوعی است، اما میخوام یه کاری کنیم که این شبهه موضوعیه موضوعیتش و شبهه بودنش باقی باشه تا ببینیم حکم چیه. اینجا هم یه جور چیه؟ شبهه موضوعیه باقیه، حکم چیه؟ مادامت باقیه این شبهه حکمی است، یعنی از این حیث فرق نمی کنه. ولی اون مثالش که بزنیم تفاوت
ما حوطوی هم علی بحثمون نبود که اصلا خود شبه حکمی بود اولا،
ما حوط شبه حکمی نیست، ما حوط قطعا شبه موجود.
من نمیدونم اصلا برس کنه
هر چی بگیم، اونی میگه یه چیز، تا میگه چیز شبه موضوعیه، چون از کم موضوع چند تا اصطلاح داره. اصلا اینجا تو این مباحث وقتی میگم موضوع یعنی امرون خارجی، نه موضوع قضیه منظوره که تو منطق میگه، نه موضوع حکم منظوره که تو اصول و فقه میگیم، بلکه موضوع امرون خواه. دیدید مثلا کتاب‌های جدید میخوام بگن یه تحقیق خیلی میدانی دقیق خارجی که با اوهام و نافاصله بگیر، خیلی میگن تحقیق موضوعی، تحقیق موضوعی نه یعنی از مثلا یه موضوعی بحث میکنی، تحقیق موضوعی یعنی تحقیق نمیدونم تو فارسی چی
میدانی مثلا،
نه بله بله دیدم الان لفظش یادم نه من کار بردنی، یعنی تحقیقی که خیلی از بیطرفی برخورداره و از عمق موضوعی، یعنی میخواد بره به واقع برسه، واقع گرا من اینجور بگم، تحقیق موضوعی یعنی واقع گرا. چرا موضوعی به من واقع گرا؟ چون خود کلمه موضوع امر خارجی، خود موضوعش اینجا یعنی امر خارجی، نه به معنای اون اصطلاح
موضوع برگشت به شبه حکمه،
برگشتش بله، حلش حل شبه به دست شارع نیست، اما حکم شبه موضوعی به دست شارع، مادامت باقیه، مادامی که شبه موضوعی شبه باقی است حکمی داره که اون حکم به دست شارع. خب این مال اول. اما لو کان ملحوظن به نحو صرف الوجود، اومدیم و انحلالی نیستیم. ببینید دو تا کلمه مقابل هم است، از ساریه صرف، طبیعت ساریه طبیعت صرف. حالا این دو تا هم افش ده جور دیگه هم بعدا پیدا میشد، یادم الف و لام را جوهران نزید بود نمیدونم المنطق و مباحثه میکردیم، هشت جور نه جور الف و لام که آدم میبینه در عرف وقتی مثالاشو میزنه میفهمه خود عرف به اینا فرق میذاره. طبیعت ساریه با صرف وجود تازه دو تشه که تو همینا هم وقتی همه رو نیاوردیم حتی شبیه به اینا شد میندازیمش تحت یک از اینا. تو فضای علم خیلی اینجوری میشه، تو حمل همیشه من عرض میکردم شاید اینجوری باشه که واقع اقسام هم چهار تاست، واقع چهار تاست در عرض هم. ابتداعا تو تقسیم علم گفتیم هم دو جور است، یا حمل شایع صناعی است یا حمل اولی ذاتی، دو تا دیگه هستا نیاوردیم. وقتی نیاوردیم، وقتی به مثال های اون دو قسم برخورد میکنیم به اندک مناسبتی یا میندازیمش تحت این یا تحت اون، ولی زمان کتاب ها فرق میکنه. شاید یادم میاد جا بودیم سر عبارت بدایه با عبارت نهایت دو جور بود، در الکلی و کلیون و الجزئی و کلیون، اونجا بود دو جور بود که به حمل شایع یا به حمل اولی. اساتید اینا میدونن سوال میکردن ازشون که نهایه اینجوره بدایه اونجوره، جواب های خوب و دقیقی هم اساتید دادن ها. اما ما هم جرج میکردم که من که اینجوری گمانم که اصل چهار جوره هم مانعی نداره، این چون دو جورش این یکی از اون سه جوره است که به اندک مناسبتی، یا میخوام بگیم اینه به یه لحاظ نگاش کردن گفتن اینه، به یه لحاظی گفتن اونه، در حالی که واقعا نه اینه نه اونه، خودش شق سومی است برای هم. حالا منظور اینجا هم الان اینجوریه، میگید یا صرفه یا سال، نه طبیعت انواع اقسام چیه ملاحظه داره که شما با الف و لام همین ذهن بچه های دبستانی هم بگید میفهمه، برید تو دبستان فقط مثال خوب پیدا کنید برای بچه دبستان بگید، سریع فرق اینا رو میفهمه. جل الخالق العظیم ذهن ها رو خدا متعال این قدر فهیم آفریده، اما خودش علم به علم داره. یعنی اون ظرافتکاری بالا بالا رو مثال ها بزنی فرق مثال ها رو سریع میفهمه، همون بچه در سنین کم. و تو فضای اصولا ما با همین رو کار داریم که این ظرافتکاری ها جدا بشه. خب حالا فعلا دوتا، صرف و ساری. طبیعت ساری یعنی چی؟ یعنی ساری در مصادیق به نحو استقلال، یعنی هر فردی دست بزن روش طبیعت به تمامه در اونجا چیکار کرده؟ نزول اجلال کرده. وقتی میگید لا تکرم الفاسق یعنی چی؟ یعنی طبیعت فاسق رو طوری من دیدم که الان زید فاسق هیچی کم نداره نسبت به لا تکرم. کل لا تکرم رو بغل گرفت، میگه لا تکرم رو بده به من استقلالا، یه فردی ازش ایجاد شد. شبیه اون که بود از حضرت سوال کرد تو روایت که چی میشه بهشت بود، چی بود همه بهشتی، حضرت مثال دادن به شعله، فرمودن که امام باقر سلام الله علیه به نظرم تو اون وقتی شام تشریف برده بودن خیالم برسید خیلی مثال حضرت فرمودن یه شعله ببین، یه شعله است و هر کجا ببری نزدیک کنی نه از شعله کم میشه و هزار هزارم میتونی چیزا رو آتیش بزنی مشتعل کنی به وسیله همین شعله. شعله واحده شعله هایی مثل خودش تولید میکنه با کمال استقلال، تنو همه خودش رو میده به اونا با اینکه خودش خودشه، دوباره میبرید سلاغ چیز دیگه خود تمام خودش رو میده به او با اینکه خودش خودشه. این سرایت نیست، یعنی طبیعت وقتی میاد سراغ فرد گاه اینجوریه که به تمامه نزول میکنه در چی؟ در اون فرد هیچی کم نداره. به عبارتی که میگه من اصلا کار ندارم با فاسقهای دیگه، منو اکرام نکردی خب اطاعت خدا کردی، منو اکرام کردی عصیان این امر خدا کردی، بابا یه امر فاسق دیگه هم هست من چیکار دارم به او؟ من هستم و این لا تکره، لا تکرم به تمامه برای من محب. اصلا نگاه نکن به بیرون من. درست شد؟ اینا میگیم انحلال، ظهور طبیعت به نحو سرایان در تک تک افراد. ساری که میشه میره همه را مثل خودش میکنه میشه او، اما صرف الوجود نه. طبیعت را در نظر میگیرید نسبت به ظرف خارج به نحوی که بیاد یا نیاد، که اول فرد وجود میشه آمدن و دیگه آمد تمام شد، و نیامدن که همه افراد نباید بیاد تا نیام. اگه صرف الوجود و صرف العدم طبیعت رو در نظر بگیرید، در صرف الوجود یه فرد بیاد کافیه، چون شما صرف رو در نظر گرفت با یه فرد کاف کن دیگه اومد تو ظرف خارج تمام شد. اگر هم صرف العدم رو در نظر بگیرید باید تمام افرادش معدوم باشن.
افراد ارزش
ارزی و طولی الان من مقصود دونم
یعنی که ممکنه اشاره مثلا گفته باشه لا تکسه الان تمام
ترتبا میخواد بگی؟
نه تمام هر نوع کذبی که برای اول وجود این کذب اول وجود ممکنه یه طوری باشه حالا تمام افراد ارزی کذب رو نباید بگی، ولی بعد از اینکه یه بار گفتی اگر صرف الوجود باشه دیگه معلوم نیست اون نفع مولا داشته باشه، صرف الوجود این اصلا نداره. مثلا فرض کنید مثل افشای سر یه چیزیه که اگر یک بار انجام بدی دیگه اون عصیان شده و دیگه مولا غرض نداره، مثلا لا تشبه خم نیستش که تمام افراد خم، یعنی اگر اینو عصیان کردی در طول این فرد افرادی که طولی میشه انجامش داره.
لا تشرب الخم که انحلالیه که صرف الوجود نیست.
بله عرض میگم اینطوری نیست، مثل لا تشرب الخمر نیست که اگر یکی رو انجام دادی
پس
دفعات بعدیش هم حرام، دفعات بعدیش هم شامل بشه.
خب ما رو فرض صرف الادم داریم میگیم، اونم طولی عرض داریم یا نه؟ من اینجوری فهمیدم
صرف الادم یعنی این که من فقط این افراد ارزیشو نمیخوام، این عدمه. یعنی مثلا شما یک مثال واسه صرف الادم بزنیم، مثلا فرض کنید همین لاتوفش سر خوبه، افشای سر نکن.
بله
بعد اگر یک بار افشای سر کرد بازم برای بار دوم بعد از بار اول بازم اون نهی شاملش میشه.
بله من ببینید الان فهمیدم چی، من که عرض کردم انحلال در وجود مقابل انحلال صرف الوجود بود، درسته؟ من از باب مشابهت رفیق وقتی هم برای عدم گفتم صرف العدم گفتم، ولی معنای دقیق مطابقی صرف را با مضاف الیه عدم مقصود من نبود. صرف الوجود صرف یعنی همون چیزی را که تو صرف الوجود هست به همون نفت و عدم ملاحظه کنم. ولی زو از کنم لازمه این چیه؟ این است که هیچ کدوم نیاد
روتولی. حالا بعد از اینکه یه بار اسیان شد، یعنی بازم لازمش اینه که در صرف العدم میپذیرید؟ یعنی اگر حالا اسیان کرد یکی آورد،
وقتی یکی آورد این امر چی شد؟ معصیت شد. اگر این معصیت شد تمام، یه معصیت هم بیشتر نداره. اگر بعد بخواد که افراد دیگه شم نیاد دلیل جدا میکنه. این عرض من اینه. بله کلمه صرف چه بسا درست من صرف را چون مشابهت مهمه درست برعکس میشه. صرف الوجود یعنی یک فرد که اومد تمام. حالا خود کلمه صرف هم چند جور باز کاربرد داره. خود صرف کلمه ایست که الان اینجا میگیم صرف ها، صرف الوجود، وجود صرف، صرف الوجود، وجود مطلق، مطلق الوجود. اینا کاربرد داشت که تو کتابای اصولی زیاد تکرار میشه. الان که من عرض کردم صرف العدم درست مقصودم همون روال بود، یعنی مقابل انحلال. یعنی اگر در نهی و در اعدام ما انحلالی شدیم، درسته؟ انحلالی که شدیم هر فرد عدم برای خودش استقلالا مثل سرایان چیکار می‌کنه؟ حکم به خودش اختصاص میده استقلالا. اگر مثل صرف الوجود صرف العدمی شدیم، نه صرف معنای لغویش که جدا کنیم از صرف الوجودان که نحوه تحقق صرف به فرمای شما فرق میکنه.
بله؟ انقسامات که در وجود هست
ولی
عدم هم بپذیرید. بعضی آقای مسیح نمیپذیرن.
الان انقسامات وجود کدومه که اینجا نمیپذیرن؟ کدوم انقسامات؟ بحثایی
که بحثایی همون خدامش میاد بحثه خود بحچه کمی.
بله مانی نداره، باید ببینیم که اون انقسامات چی بوده. مانعی نداره. الان یه حال عدم با وجود خیلی فرق میکنه. منم فقط مقصود من الان همین بود که وقتی انحلالی شدید در طرف وجود نه به تعداد افراد چی میشه؟ منحل میشه تکلیف. کما اینکه عدم وقتی انحلالی شدید تک تک هر عدمی خودش میشه چی؟ میشه مانعیت خاصه داره برای سلام. این همین عدم سرایانی رو مرحوم سید میرزا در اول اون رساله خیلی قشنگ توضیح میدن که نگاه کنید. این بخش بعدی رو تو این خلط پایین رساله میگن. این خلط چیه؟ حالا صرف العدم من میگم توضیح بدم، ولی کلمه صرفش الان چون کاربردهای مختلف میتونه داشته باشه، ما میگیم که این طبیعت اصلا نمیخوام بیاد، نمیخوام بیاد، یعنی عدم صرفش مقصود منه، عدم صرفش مقصود منه. نگذاره بعد مقابل صرف الوجود. صرف الوجود چجور بود؟ یعنی همین فعل جمله بیاد. اینجا نیاد، نیاد یعنی پا به عرصه وجود نگذاره. کم که اونجا پا به عرصه وجود بگذاره اینم سلبه اونه. بله؟
یه بار بگیم همون صرف الوجود مأموره، یه بار بگیم منهیه.
بله صرف الوجود منهیه، صرف وجود یک طبیعتی منهیه، یعنی حتی یک بارش هم نمیخواد بیاد. حتی هم نه، یک بارش بیاد دیگه تمام. بله بله حالا یا وقتی مقصود روشن بشه دیگه عبارات جا گرفته تو ذهن من نیست، اگر اصطلاح جا گرفته از شما بفرمایید مقصود اینه. خب با این فضا حالا چی میشه؟ میفرمان که اما لوکان ملحوظن به نحو صرف الوجود. اینجا دیگه فلایکون و شک کن فی المانعیه، اینجا مانعیت مستقر شده، صلاتی شرطی براش آمده، انحلال هم خبری نیست. شما باید کل اعدام را چکار کنید؟ تحصیل کنید. صرف الوجود اگه حتی یه فردش هم بیاد دیگه اون نشد، شک داریم که شد یا نشد، باید کل مشکوکام را همه بریزیم بیرون. برای این که اون عدم صرف بیاد، یعنی هیچ به تعبیرشون صرف الوجود منهی، یا حتی یه فرد وجود منهی هم نیاد که اون طبیعت مطلقا پا به عرصه وجود نگذاشته باشه، برای او باید چیکار کنیم؟ با باید حتی مشکوک هام رو نیاریم ولی قاعده اشتغال دیر ما رو میگه. من اگه مشکوک آوردم نمیدونم که کلن از صحنه وجود محو شده یا نشده. درست شد؟ به عبارتی که باز برگردیم الان منوس بودیم، در مانعم عدم مانع شرطه. درست شد؟ وقتی عدم مانع شرطه، همینطوری که شرط گفتیم الان باید مطمئن بشم که آوردمش، الان اینجا هم باید مطمئن بشم که عدم را، عدم طبیعت را آوردمش. وقتی مشکوک آوردم مطمئن نیستم آدم آوردم، لذا باید فرض صرف الوجود اشتغال جاری میشه نه براحت. حالا این فرضشون تا جوابهایشون خنده بودیم انشاءالله بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.